أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية الهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. در این چند جلسه در مباحث پیرامون خطبه منای حضرت ابا عبدالله الحسین یکی دو سال قبل از واقعه عاشورا و بررسی شرایط و فضای دوران حکومت معاویه لعنت الله علیه در سالهای پایانی و شرایط زمان سید الشهدا که مقدمه ای شد برای این اتفاق و فاجعه هولناک عاشورا، یه مقداری هم نامه امام حسین به معاویه رو بررسی کردیم و هم بیانات آقا ابا عبدالله رو در بین این خواص و برگزیدگان جامعه اسلامی اون روز، تا جایی که امام حسین علیه السلام بعد از اینکه دو تا عامل میل و رغبت به آنچه که در دست طاغوت و استکبار و قدرت حاکمه هست و ترس از اینکه بالاخره آسیبی از ناحیه این قدرت بهشون برسه، این دو تا عامل رو امام حسین شمردن برای ترک امر به معروف و نهی از منکر، اضافه کردن فلا تخشون ناس و خشونه، نترسید از مردم، آیه قرآن، و خشونه از من بترسید، از من خدا، و قال المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر فبدا الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضه منه لعلمه بانها اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض كلها حینها و صعبها. امام حسین شمردن فرمودن که همه فرائض بسته به اقامه اولین فریضه واجب شده توسط خدای متعاله، این مقابله کردن با جریان طاغوت و استکبار، اگر این مقابله صورت نگیره فرائض دیگه اصلا اقامه نمیشه، چون قدرت و حکومت دست کسیه که خودش مروج فساد و فحش است. اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان درخت از بنیاد یا بیخ. اگر رأس حکومت، عرضم به حضورتون که فاسد باشه، جامعه فاسد میشه. کلها حینها و صعبها، فرائض سخت و فرائض آسون. اینجا هم یه گریزی داشتیم به نوعی تحلیل غلط در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر و نسبتش با عاشورا. در کربلا بگیم امام حسین برای نماز کشته شد، برای نه، این فرائض همه هست. امام حسین برای دین کشته شد، دین هم مجموعه این فرائض رو داره. بله، اما اینی که خود امام حسین ذکر میکنن امر به معروف و نهی از منکر رو و میفرمان که انما خرجت فی طلب الاصلاح فی امت جدی، من میخوام اصلاح در امت جدم ایجاد کنم، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، میخوام امر به معروف و نهی از منکر کنم، منظور همین امر به معروف و نهی از منکریه که امام توقع دارن از خواص و علماء امت انجام بدن. مقابله کردن با فساد و منکر حاکمیت طاغوت، منظور این امر به معروفه، امر به چنین معروفی، نهی از چنین منکری. تو تعبیرات مقام معظم رهبری این نکته خیلی زیبا آمده. اگر خاطرتون باشه در پیام حج ایشون نسبت به اون آیه کریمه کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، آقا در تفسیر این بیان الهی فرمودن که در همون پیام حج کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، این امر به اصلی ترین معروفه و نهی از اصلی ترین منکر. امر به اصلی ترین معروف یعنی ایستادن و مقابله کردن با جریان حاکمیت طاغوت و ظلم و استکبار. نهی از اصلی ترین منکر، اصلی ترین منکر اینه که کسی نسبت به چنین اتفاقی عکس العملی نشون نده. امروز شما خبرها رو داشتید دنبال میکردید، ما منطقمون دوباره آبستن یک فتنه بسیار جدی دیگری. شخصیت‌های فرانسوی و آمریکایی قبل از برگزاری همه پرسی کردستان در کردستان عراق چه کار میکنن؟ سفرهای آمریکا و فرانسه در عراق. وقتی پای اینها در میانه، معلومه که منطقه آبستن یک فتنه ایه. متاسفانه استقبال روشنی هم در کشور خودمون، در بعضی از شهرهای غربیمون، در سنندج، در سقز، اینها از این امر شده، در صورتی که کاملا معلومه که این امر با یک هدف خاصی ایجاد شده. ما هنوز منطقه پاک نشده از لوس وجود داعش. اتفاقا دشمنان اسلام اگر در طراحی این دقت رو نمی کردن آدم باید تعجب می کرد. اتفاقا همونطور که فعلا همه مشغول و درگیر جریان حذف داعش هستن، الان میشه یه فتنه و فتنه دیگه، یک عرضم به حضورتون که حرکت دیگه ای رو در منطقه رقم زد. حالا دیگه در آینده نزدیک باید کم کم ببینیم ما به چه تکلیفی میرسیم، نگاهمون به بیان و نگاه رهبرمونه. اما قطعا ما از جهت سرزمینی هم به مشکل برخواهیم خورد. بالاخره باید آمادگی کامل رو برای هر گونه مقابل با این موج فتنه غرب داشته باشیم، در خودمون ایجاد بکنیم. اگر کسی، اگر مسلمانی نتونه به ظالم بگه تو ظالمی، اصلا دیگه مسلمان نیست. پیغمبر اکرم فرمود دین حنیف یعنی این. خب این ظلمه. مردم مظلوم کردستان مگه چه گناهی دارن؟ همین کردستان عراق، کردستان ترکیه، کردستان ایران چه گناهی دارن؟ چه بسترها و زمینه‌هایی تو این منطقه دشمنان اسلام دیدن که حالا بخوان از این آسیب یا نقطه رخنه استفاده کنن و یه ضربه ای رو بزنن در تشتت و تفرق؟ باید ایستاد، باید مقابله کرد، باید برخورد کرد، نباید در برابر حرکت حاکمیت طاغوت که امروز رأس همه شیطان بزرگ امریکا و اسرائیل، نباید بی تفاوت موند، خود رو در جریان موج قرار داد. هر کجا موج میره باش بریم. امام حسین علیه السلام میفرمان اگر این امر به معروف و این نهی از منکر اقامه بشه، فرائض دیگه اقامه خواهد شد. ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر دعاء الى الاسلام مع رد المظالم و مخالفت الظالم و قسمت الفیع همین اموال بیت المالی که حالا دست میاد و الغنائم و اخذ صدقات من مواضعها و وضعها فی حقها. خب تا اینجا دیروز یه مروری داشتیم، باید خواص مطالبه کنند از مسئولین حاکمیت اسلامی که شما توی این بخش‌های مختلف نسبت به بیت المال، خرج بیت المال، کسب بیت المال، هزینه بیت المال، پرداخت حقوق مستضعفین و ستم دیده ها باید مطالبه داشته باشند، سوال کنند درست انجام میدید یا نه، که نمونه هایش رو در اون نامه امام حسین به معاویه نسبت به ظلم هایی که معاویه روا میداره، اون آدمای خاص خودش رو میگماره که البته کسی مثل ابن سمیه حرامزاده از درش هست تا دیگران، اعتراضات خود امام حسین رو براتون عرض کردیم. بعد میفرماد ثم انتم ایها الاصابت و اصابتون بالعلم مشهورتون بالخیر مذکورتون بالنصیحه معروفتون بالخیر مذکوره و به نصیحت معروفه ایتها العصابه اصابتون بالعلم مشهوره بالخیر مذکوره به نصیحت معروفه و بالله فی انفس الناس مهابه یهابکم الشریف و یکرمکم الضعیف. ما این بحث رو همزمان تهران هم داریم تو جلسه عزیزانمون. بعضی گفتن آقا شما خیلی گیر به خواص و اهل علم و اینها ندید، حالا بعضی ها ممکنه که یه مقداری تو دلشون خالی بشه. چی خالی بشه؟ خب بشه. ما واقعی عاشورا یکی از خلل و فرج های اساسی جامعه دینی این بود، نفوذ توی این قشر. آقا شما اینو نگید ممکنه ما برداشت مناسبی نکنیم یا کسانی برداشت مناسبی نکنن، مأیوس بشن. باید مأیوس شد از کسانی که فرمود اولئک قطاع الطریق. خدا به حضرت داوود فرمود عالم مفتون به دنیا قطاع طریقه، یعنی راهزنه. عالم مفتون به دنیا کیه؟ پیغمبر اکرم فرمود کسی که به ظالم نمیگه تو ظالمی، تابع سلطان ظالمه، اینو میگن عالم مفتونه به دنیا، نه اینکه حالا توی منزل گلین زندگی بکنه. عالم مفتونه به دنیا این عالمیه که دنیاش او رو از انجام وظیفش که امر به معروفه و نهی از منکره باز بداره. دنیای یک عالم چیه؟ به قول مقام معظم رهبری در جمع فقها مجلس خبرگان فرمودن بیتشه، مقلدینشه، پیروانشه، مریدانشه. بعضی برای حفظ چنین جایگاهی حق رو نمیگن، باطل رو نهی نمیکنن. بعد یه چه این آدمای آقا فرمود شجاعت در تشخیص ندارن، یعنی در تشخیص حق از غیر حق هم به مشکل میخورن. فرمودن این همون مصداق آیه انت تقوا الله یجعل لكم فرقانا، اینجا بی تقوایی صورت میگیره. بله نوع بی تقوایی این با بی تقوایی مردم عوام متفاوته، ممکنه هیچ گناهی هم این آدم نکنه، ولی همانقدر که تکلیفش رو انجام نمیده، حرام رو ترک میکنه، بی تقواییه. این بی تقوایی باعث میشه تشخیصش هم درست نباشه. آقا من این میشه فلان عالم تشخیص درست نده، خوش شده این اتفاق افتاده؟ کمم نیست در طول تاریخ اسلام. کمر اسلام رو فاجعه عاشورا شکست در یه نگاه اگه ببینیم، در نگاه مصیبت و غم، در نگاه حماسه و شور و شجاعت بگیریم و قیام و انقلاب پرچم اسلام رو بلند کرد. اما در نگاه مصیبت و ظلم، مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، بخش اساسی این ضربه رو کی زد؟ خواص جامعه اسلامی زدن. آقا شما اینو نگید. چطور ما از کشته شدن امام حسین مایوس نمیشیم؟ از انحراف خواص مایوس میشیم؟ اگه قرار یأسی اتفاق بیفته باید اینجا اتفاق بیفته. چجوری شد یک امام اینجوری به مسلخ رفت؟ زمین و آسمان همه دست به دست همدیگه دادن، سید الشهدا علیه السلام ذبح شد در سرزمین کربلا. این که باید مایوس کننده تر باشه، باید نگاه رو عوض کرد، باید عمیق دید. حضرت زینب سلام الله علیها اعظم مصائب رو متحمل شد، ولی بعد از واقعه عاشورا شما ذره ای شکست، خرد شدن، افسردگی در وجود ایشون یأس نمیبینی، همچنان مثل کوه پر صلابت. حالا یکی دیگه باشه مایوس میشه، خب یکی دیگه باشه مایوس میشه، مشکلش خودشه، مشکلش ضعف ایمانشه. ما مشکل ضعف ایمانمون رو با خودسانسوری نباید جبران کنیم، بیایم تاریخ رو بخشیش رو سانسور کنیم که نکنه مثلا یک کسی به خاطر ضعف ایمان و اعتقاد و یقین و باور درش تردید ایجاد بشه. میفرماد شما کسانی هستید بالعلم مشهوره، همه شما رو با علم میشناسن، میگن علما، اینا از همه بیشتر میفهمن. بالخیر مذکوره، کسی میخواد از شما یاد کنه چیزی جز خیر یادش نمیاد، خیر شما رو زبونای مردمه. بالخیر مذکوره، به نصیحت معروفه، همه مردم شما رو به عنوان انسانهای دلسوز، عالم دلسوز خیرخواه میشناسن. و بالله فی انفس الناس محابه، به خاطر خدا مردم از شما حساب میبرن، یه هیبتی از شما تو دل مردمه، مردم احترام به شما میذارن، به خاطر خدا به شما مردم احترام میذارن، و الا شما چیزی نیستید. و ما به خاطر خدا مردم میگه آقا این شخصیت با تقواز عالم زینفوز و و و احترامش داشته باشیم. تو جامعه اسلامی به شما احترام میذارن به خاطر خدا. یهابکم الشریف، شرفا بزرگان انسانهای خوب از شما حساب میبرن. یکرمکم الضعیف، انسانهای ضعیف یعنی سطح پایینی جامعه شما رو بزرگ میدارن. یکرمکم، شما رو تعظیم میکنن، شما رو بزرگ میدارن. یؤثرکم و یؤثرکم من لا فضل لکم علی ولا ید لکم عنده، شما کسانی هستید که هیچ برتری نسبت به برخی ندارید، با این حال حرفتون بینشون برو داره. لا ید لکم عنده تشفعون فی الحوائج، یه گرفتاری، یک گیری توی کار مردم بیاد، شما میرید آبرو خرج میکنید، جایگاهتون استفاده میکنید، شفاعت میکنید، حوائج مردم برآورده میشه. از امتنعت من طلابها و تمشون فی الطریق به هیبت الملوک و کرامت الاکابر، ظاهرا امام حسین خیلی خیلی از این باد به قبقب انداختن و قیافه گرفتن و کلاس گذاشتن به قول امروزی ما خیلی عصبانیه. شما توی معابر عبور که میکنید، میرید و میایید، مثل پادشاهان عبور میکنید، انقدر اعتبار اجتماعی دارید. به هیبت الملوک، به بزرگی و بزرگواری بزرگان عبور میکنید. الیس کل ذلک انما تلتموه بما یرجا عندکم من القیام بحق الله، چرا این مردم به شما احترام میذارن؟ چون این مردم دست پرورده پیغمبرن. پیغمبر این جامعه رو اینجوری بار آورده، به کسی احترام بذارید که قیام میکنه برای اینکه حق خدا رو اقامه کنه. و مردم گمان میکنن شمایید این کسانی که حق خدا رو اقامه میکنید. تمام این احترام به خاطر اینه. یعنی احترام مردم به شما بیجا نیست، توقع مردم از شما، توقع مردم از شما اینه که حق رو اقامه کنید، مقابل باطل بایستید. اینجوری بار اومده جامعه اسلامی، اینجوری بار اومده. اتفاقا اینجوری الان نگاه نکنید، بعد از 1400 سال این توقع تعدیل کمی پیدا کرده. الان میگن بابا فلانی عالم خیلی خوبیه، حالا یه ایراد کوچولویی داره، اینه که اصلا تو سیاست دخالت نمیکنه. این کوچولوئه؟ سیاست امروز چیه؟ گناه تشتت و اختلاف در بین امت اسلامی گناه کمیه؟ گناه نیست؟ به معصیت و طغیان و عصیان و اینها اومدن رفتن تو جوامع اسلامی، تسخیر کردن و اشغال کردن و کشتن و غارت کردن و تجاوز کردن، اینا گناه حساب نمیشه؟ وقتی بعضی چیزها رو گناه میبینیم، خیلی هم بزرگ میبینیم، موضع میگیریم، اما بعضی چیزها رو اصلا گناه نمیبینیم. و همه رو ببینیم، از قتل نفس گناهی بالاتر مگه داریم؟ کما قتل الناس جمیعا، یک نفر رو بکشی، اینو دیگه قرآنه، کما قتل الناس جمیعا. آقا قتل عامه، همه انسان ها چه گناهیه؟ این از گناهه. مثلا گناه های دیگر، حالا من دیگه مثال گناه ریز نزنم، کمتره. چطور بعضی ها توی جاهایی موضع سفتی میگیرن، اما اینجا نسبت به این قتل نفس در بحرین، در یمن، در سوریه، در عراق، در نیجریه، در میانمار، در فلسطین، در لبنان، میلیون ها انسان مسلمان قتل عام میشه، نسبت به این اصلا موضعی ندارن. یعنی چی موضع ندارن؟ امیرالمومنین فرمود خدا از عالم عهد گرفته که حق مظلوم رو از ظالم بگیره، نه فقط مطالبه کنه، بره کف میدان حق رو بگیره بیاره بده مظلوم، بره کف میدون. اگر حضرت امام قبل از پیروزی انقلاب فریاد فلسطین رو میزد، بر علیه صهیونیست و اسرائیل سخن میگفت، قده سرطانی نامید، اصلا ربطی به انقلاب اسلامی نداره، یک عالمه داره تکلیفش رو انجام میده، هر کی این کارو نکرد تکلیفش رو انجام نداد، ترک تکلیفش کرد. هر کی این کارو نکرد ترک تکلیفش کرد. عالم وظیفش اینه. حالا یه کسی مثل حضرت امام یک زندگی کاملا جهادی داره و میاد یک سازمان ایجاد میکنه، یک حکومت، یک نظام شکل میده برای اینکه به این هدف برسه. نابودی استکبار و صهیونیست در عالم میشه هدفش، آرمانش، برای اون حکومت تشکیل میده، حکومت تشکیل میده. کسی این قدرت رو داره، کسی این قدرت رو نداره، حکومت نمیتونه تشکیل بده، ولی در حکومت تشکیل شده که میتونه بیاد همراهی کنه. یه استدلال واقعا کوته نظرانه و اصلا غیر منطقی. یه خوب مقام معظم رهبری یا بعضی از آیون علما که موضع تو این مواقع میگیرن کفایت میکند. کفایت چی میکنه؟ هر عالمی عهد داره با خدا حق مظلومو بگیره، کجا دلیل بیارید ما هم بپذیریم که آقا این مسئله اگر یه چند نفری گفتن دیگران نگن؟ دلیل بیارید، برای چیزای دیگه دلیل میخواید؟ اتهام بی سوادی میزنید به علمایی که آمدن کف میدان، شما برای این کارتون دلیل بیارید؟ یا ملاحظات دیگه، دیگران در شما تأثیر بگذارن، شما به هیئت اکابر بزرگان رفت و آمد میکنید. الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجا عندکم من القیام بالحق الله و ان کنتم عن اکثر حقه تقصرون فاستخففتم بحق الائمه فاما حق الضعفاء فزیعتم. شما اکثریت حق الهی رو نادیده گرفتید، درش کوتاهی کردید. صریح داره امام با خواص جامعه دینی اون روز صحبت میکنه، آقا اینا رو شما مطرح نکنید، ممکنه به پر قبای بعضی امروز بخوره. خب بخوره. ببخشید ما این ور میدان این خونهایی که الان داره داده میشه، این بچه هایی که میرن تو سوریه میجنگن کشته میشن، فردا پیکر شهید حجاجی داره میاد، اینها انقدر ارزش نداره که این وسط اینا قربانی بشن؟ نه یکی، نه دوتا، نه صدتا، نه هزارتا. برسید شهداتون برسه به 300,000، حدود 250,000 شهید تا حالا امروز دادید. جانه دیگه، جان ارزش داره یا نداره؟ چطور آدم میتونه نادیده بگیره این همه ظلم و جنایت رو؟ آدم میتونه نادیده بگیره؟ شما حق خدا رو درش اقامه، مطالبه ی حق خدا درش تقصیر دارید، قصور دارید، کوتاهی کردید. حق ائمه الهی رو هم خفیف شمردید. ببینید اینجا اون عوامل پیدا و پنهان شکلگیری قیام امام حسین علیه السلام رو در بیان امام حسین در خطبه منا دقیق میشه شماره کرد. استخفاف حق ائمه، تقصیر در اقامه حق خدا، استخفاف حق ائمه، دیگه چی؟ ضایع کردن حق ضعفا. ببینید از بالا که میاد پایین هی هولناکتر میشه. نسبت به خدا کوتاهی، نسبت به ائمه خفیف شمردن، استخفاف، نسبت به ضعفا از بین بردن، ضایع کردن. زورش به خدا نمیرسه این عالم، این خاص، این فرق برگزیده، زورش به خدا نمیرسه، لذا نمیتونه حق خدا رو ضایع کنه، ولی حق خدا رو نادیده میگیره. بخشیش آره، بخشیش نه. کوتاهی میکنه در اقامه امر خدا. نسبت به حق ائمه نادیده میگیره، خفیف میشموره، خیلی مهم نمیدونه. معاویه در چند دوره داره حکومت میکنه؟ در دوره امیرالمومنین، دوره امام حسن مجتبی، دوره امام حسین. والا به حضرت عباس خیلی نامردیه. یه کسی با این وضعیت که امیرالمومنین فرمود آیه‌ای که در قرآن آمده قاتلوا ائمة الكفر، اینه، این معاویه ابن ابی سفیان امام کفره، دیگه صریح‌تر از این امیرالمومنین چی بگه؟ خب یه کسی که چنین وضعی داره، سه تا امام در دوران، سه تا امام داره حکومت میکنه، نفوذ داره، از قدرتش داره استفاده میکنه، جامعه رو داره به گمراهی میکشونه، حق ائمه رو نادیده میگیره این عالم، باید بره یقه معاویه رو بگیره، بگه این حق امیرالمومنین نبود، این حق حسن ابن علی نبود، این حق حسین ابن علی نبود. نمیکنه این کارو، حق ولایت رو نمیگیره. رفقا ما امروز چه اتفاقی برامون افتاده با انقلاب اسلامی؟ اولا یکی از حقوق خدا اقامه شده. قبلا روایتشو بررسی کردیم، این که باید مؤمنین تعاون داشته باشن در احقاق حق خدا. حق خدا یکیش چیه؟ مدیریت بر عالم، حاکمیت. وقتی شما یه حکومتی تشکیل دادی، گفتی بر اساس قوانین خدا باید این حکومت پیش بره، سازوکار حاکمیتی تو هم اینجوری ترسیم شد، خب این اقامه حق خداست. لذا امام ذیل تشکیل حکومت اسلامی این آیه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله رو خوند. اما ما انقلاب کردیم این اتفاق بیفته، همون حرفی که خدا به پیغمبر زده در سوره فتح، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، به ما هم بزنه. این حق خدا، این حق خدا. حق ائمه خدا چی؟ داری الان در انقلاب اسلامی مبارزه میکنی، پیش میری این حکومت رو، همینطور که داری پیشتر میری پرثبات‌تر میکنی، پیش میبری این حکومت رو که چی بشه؟ که بشه مقدم ساز حکومت امام زمان. این یعنی حق امام زمان. باز ذیل انقلاب اسلامی تو داری یه کار دیگه هم انجام میدی، استیفا میکنی حق ضعفا رو. حالا توی هسته ای موفق نشدی حقت رو درست بگیری، اما تو خیلی جای دیگه انقلاب اسلامی حق ضعفا رو گرفت، ایستاد حق ضعفا، هم خودش هم کشورهای دیگه، سوریه، عراق، بحرین، یمن، حمایت هایی که میکنه، حزب الله لبنان، فلسطین، حق ضعفا. روح انقلاب اسلامی، ببینید روح انقلاب اسلامی و نظام اسلامی یه روح حسینیه. فقط اون جایی که بچه‌ها میرن شهید میشن، شهید میشن رد و پای حرکت حسینی تو انقلاب اسلامی دیده نمیشه، اون دیگه نقطه رهاییه. وقتی شما دیدی در یک نظامی حق خدا، حق ائمه و حق ضعفا دیده شد، استیفا شد، قدر شناخته شد، وقتی چنین اتفاقی افتاد شما این میشه حرکت حسینی. امام حسین همین کارو میکنه، یقه خواص رو گرفته، اولا حق خدا رو در قدر و منزلت خدا باید بشناسید و قدر بشناسید و پاس بدارید، قصور نکنید، کوتاهی نکنید. چیزی نیست که این چیزی نیست که در کنارش معامله کنید با مستکبری مثل معاویه. بعد حق ائمه، کوتاهی نکنید، کوتاهی نکنید. نحن الله الغالبون. امام حسن مجتبی وقتی خودش رو مقابل معاویه لعنت الله علیه معرفی کرد چی فرمود؟ و اطرته الاقربون. خودش رو هم معرفی کرد، حسن ابن علی رو ببینید، علی ابن ابی طالب در خیلی از خطبه ها خودش رو هم معرفی میکنه، علی ابن ابی طالب رو ببینید. پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو چگونه معرفی میکنه؟ ائمه دیگه رو چگونه معرفی میکنه؟ کنار آمدن با دستگاه جور، نادیده گرفتن یک، خفیف شمردن دو، از بین بردن حق خدا، حق ائمه و حق ضعفاست. اون چیز کمیه؟ نه امام حسین رو ندیدن فقط، دقیق خدا رو هم ندیدن خواست جامعه اون روز. رفقا اگه جامعه بخواد به این سمت پیش نره، تنها راه چارش و بنیادینش ایمان عمیق جامعه، اتصال جامعه به خداست. چون تا حق خدا شناخته نشه، حق خدا استیفا نمیشه. چه میدونه؟ امر به معروف نهی از منکر، اولین واجب که همه واجبات بر این فریضه استواره، درست؟ هممون اینو هزار مرتبه شنیدیم. اما کی حالا امر به معروف نهی از منکر میکنه؟ کسی که براش واجب خدا مهمه. آره خیلی ها واجب خدا مهم نیست، مهم نیست. برای خیلی ها انجام محرمات عظیم نیست. یه دفعه یه کاروان عروسی را میفته، شب شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها فکر میکنم، آره داشتیم از جمکران میومدیم، مجلس داشتیم جمکران، یک کاروان عروسی کزا، یک کزا یعنی چی میفهمید دیگه، که فقط بیابون میتونه از پس سر و صدای اینها براد، دقیقا جلوی مسجد جمکران بعد از فلکه تو بلوار پیامبر اعظم زدن بغل، کل این بلوار رو گرفتن بزن به رقص. آقا این لقمه حرامه، نطفه حرامه، چند تاشون نطفه حرامن، چند تاشون لقمه حرامن؟ برای بعضیا نه لقمه حرامن نه نطفه حرامن، پس چشونه؟ ببین مشکل اساسی اینه، براش خیلی مهم نیست معصیت خدا بشه، میگه حالا یه شب که هزار شب نمیشه که.
بریم حالا پس فردا باید جواب بدیم، کیک رفته رفته عروسی ما رو ترک کرده رفته، قهر کرده رفته، ما دیگه بچه‌ش نمی‌ریم فلان نمی‌شه، میشینه محاسبه می‌کنه.
یعنی محاسبات بین الاثنینی خانوادگی رفیعی غلبه می‌کنه بر یه چنین معصیت همگی.
لاغر یه لاین بار باز بذارید ملت رد شن.
ما اساسا رو داشتیم جمع می‌کردیم دیگه، ساعت فهم کنم حدود 12:30 یک بود که از هیئت از جمکران برمیگشتیم بریم هیئت، بریم دفتر هیئت اون مقتل شهدا. ما با یه راه باز کنید، من راننده نیسان بودم داشتیم این بالای هیئت رو میبردیم. بی انصافا لااقل یه راه باز کنیم رد چیم، یکی اونیم نصف شب بمونیم تو بلوار پیغمبر اعظم که چه خبره.
بعضیا براشون مهم نیست معصیت الهی صورت بگیر، مهم نیست.
برو تو اداره جات یا آقا این الان داره بالا پایین میکنه، مهم نیست،
حق و ناحق میکنه، حرام حلال شد، لقمه قاطی شد، همه چی، مهم نیست.
ان کنتم ان اکثر حقهی تقصرون فاستخففتم بحق الائمه فاما حق الضعفا فزیعتم. چقدر قشنگ امام حسین میفرماد وقتی شما کوتاهی کردید در حق الله، خفیف میشمرید حق ولایتو.
امام حسین اینجوری حرف نزن، داری کد میدی.
چرا؟
خب کد میدی دیگه، بچه مسلمان ها که خیلی وقت ندارن بیان این خطبه های شما رو بخونن، اما دشمنان میان این خطبه ها رو میخونن میگن خب پس راه جدا کردن مردم از ولایت گسترش گناه تو جامعه است. نامعلوم شد، چون اگر حق خدا نادیده گرفته بشه، حق امام تخفیف میشه، خفیف شمرده میشه. جامعه ای که خدا رو نبینه قطعا امامو نمیبینه. بی برو برگرد، خدا رو برو تو جامعه خراب کن. یه دفعه ای از زبان مسئول پایه اولی نظام تو رده بالا میگه آقا ما اصلا مسئولیت نداریم بهشت و جهنم مردم رو کاری داشته باشیم. ای آقا، اگه بهشت و جهنم مردم رو کار نداشته باشی، اولا این پستی که نشستی خلاف شرعه، چون پیغمبر اکرم فرمود حکومت اسلامی کسی که مسئولشه وظیفه داره مردم رو به بهشت ترغیب کنه، از جهنم باز بداره، تکلیفشه، عهد یک مسئول با پیغمبره. یعنی عهدش با رسول الله شکسته، کسی که عهدش هم با رسول الله بشکنه هیچ مسئولیتی نباید داشته باشه، عهد شکسته تو نظام اسلامی. بله نظام اسلامی نباشه، هر جوری دوست داری برو عمل بکن، کی به کی، برو ترکیه. ولی اگه گفتی جمهوری اسلامی یعنی بر اساس مدل حکومت پیغمبر، مدل حکومت پیغمبر عهده، این عهدیست میان من و میان آن مسئولی که در کجا قرار دادم، در یمن، نام است عهده، که چیکار کنه؟ که معالم قرآن رو در جامعه گسترش بده، ایمان مردم رو عمیق کنه، مردم رو به بهشت، برای رسیدن به بهشت، به کسب بهشت وادار بکنه، پرهیز بده از جهنم. اینا عهد بین یک مسئول و بین پیغمبره. مسئولی که این کارو نکنه، جایگاهی که نشسته خلاف شرعه. آقا قانون بهش اجازه داده، خب دیگه حالا قانون اجازه داده، ولی قیامتی هم هست دیگه. آقا بهش رأی دادن، خب باشه، از جهت رأی شرعیه، اما از جهت ذاتی ایشون عهدش با رسول الله شکسته، مشروعیت نداره، این پست رو گرفته. یه روزی باید برسه که ما اینجوری هم خفت بگیریم. بسیاری از قوانین اسلام هنوز تو قوانین مدنی ما ورود نکرده. آقا فرمود ما هنوز دولت اسلامی تشکیل ندادیم، هنوز مونده، 38 ساله هنوز مونده دولت اسلامی. این از همون ظرافت هاست، هنوز قانون ما خیلی از آنچه که باید از اسلام درش داشته باشه هنوز نداره، همینش هم خیلی ها عمل نمی کنن. وقتی نگیم خواه چرا نداره، خواه عزیز من همینش هم ببینین چند درصد عمل میشه. جای رهبر باش و عمیق ببین، بعد بشین نقد و بررسی کن، بالا پایین کن. وقتی قصور باشه، کوتاهی باشه در حق خدا، خفیف شمرده میشه حق امام.
و وای به حال جامعه ای که حق خدا کوتاهی، حق امام خفیف، بیچاره طبقه ضعیف حقش ضایع میشه، از بین میره. یه دفعه ای میاد تو کوفه و تو بصره، ابن سمیه حرومزاده به عنوان یک فرماندار نظام اسلامی میاد میگه تو گناهت اینه که بر دین علی هستی، دست میبره، پا میبره، چشم از حدقه در میاره، بر نخل آویزان میکنه. نامه رو خوندیم دیروز. یعنی اگر طبقه عمومی جامعه اینو متوجه بشن چه اتفاقی میفته؟ یعنی بابا اگه مواظب دین مسئولینمون نباشیم، خودمون ضایع میشیم، نابود میشیم، خودمون نابود میشیم، ما نادیده گرفته میشیم. همین بغل عراق یه صنعتیه، حالا من جزئیشو نمیگم، صنعتیه، همه چیش هست، تکنولوژی داخلیش هست، ابزار و امکاناتش هست، کارخونش هست، مهندسش هست، پرسنل سطح بالاش، پرسنل عادیش، کارمندش، کارگرش، همه چیش هست، مواد اولیه داخل کشور، همه چی هست. خیلی هم صنعت خاص و استراتژیک برای ما. مهندس پشده اومده اینجا، حالا از قضا فامیل هم در اومدیم، فامیل یه مقداری دوره، من تا حالا ندیده بودم این فامیلو، فلانی هستم. اه شما که من یه جایی بیا همدیگر رو ببینیم کسی ندونه. چه خبره؟ حالا دیگه من الان تو این وریام بدونن با شما رفت و آمد کردم. گفتم آقا نهایتش میگی بابا این پسر قمخیشمونه. خود دیگه نمیتونم دیگه، قمخیش بردار نیست. شما انقلابی ولایی دوندو اینا بگن مهندس فلانی با این گشته، تموم شد، من اخراجم. خودم حالا با یه جلسه که تو حاجی تو رو خدا یه جایی باشه رفقای خودتونم نباشن. بیا بابا، عجب بابا بدبختی، فامیلمونم میخواییم ببینیم باید بریم تو پستو. گفتم بیا یه جای خیلی خاص داریم. کجا بود؟ مقتل و شهدا صبح جمعه بعد از دوینوت به کارهای هیئت. بابا ولمون کن. اومد اونجا صحبت کرد. آقا جون چی شده؟ گفت وضعیت اینه، ما تو این صنعت، بسیار صنعت خاص استراتژیک، همه چی تمامیم. و خودم مهندسشم و نظیر منم تو اونجا پره، تکنولوژیش هم داریم، فقط به خاطر واسطه کری و جریان دلالی این آقایون اومدن کل کارخونه رو واگذار کردن به چین، تا جاروکش هم برداشته از چین آورده. چیکار میکنید؟ گفتم بابا تو که میدونی من دستم به جایی بند نیست، من یه میکروفون دارم فقط، گلی هم گرونه، ما هم میتونیم حرف بزنیم. گفت نمیدونم حاجی، تو رو خدا به داد برس. گفتم حالا پاشو برو بشه برای بچه های سپاه قرارگاه اینا. گفت آخه اونا هم مشکل دارن الان، یعنی اونا هم تو منگنن، یک طرف قرارداد تو اون مجموعه، یه طرف خود سپاهه، چون یه رأی داره حرفش برو نداره، همه تصویب کردن این اتفاق باید بیفته، سپاه هم مخالفت کرده ولی کار انجام گرفته. گفتم الان خب مسئله چیه؟ گفت اینجوری دیگه، همش از بیرون واگذار شده، کارخونه‌ش هم مال خودمون بوده، تکنولوژیش هم داریم، صفر تا صد. آقا ما رفتیم یه جایی اعتراض کردیم، بعد اومدن به ما گفتن آقا نمیدونید، بی خودی اعتراض نکنید، این چینی ها که آمدن اینجا، تمام دستگاه های ما فرسوده شده بوده، ما با اینا قرارداد بستیم. ببخشید دستگاه فرسوده میشه؟ آدم دستگاه میخره، کارخونه نمیفروشه، بعدم کارخونه رو دربسته بفروشه. شما یه تکنسین و مهندستون نمیره تو کارخونه، اما رو بیرون آوردید. تکنولوژی از چین نمیاد،
میاد یه کارخونه رو دربسته، گفت حالا اینا قراره درست کنن بعد به ما بدن برن. گفتم آره به ما میدن میرن، می چشمه درآمدی اینجا ببینن به این سادگی مگه میرن؟ یک. بعد شما این صنعتی که الان دارید صرف تا صد پشت درهای بسته از یک کشور خارجی میگیرید، ما تجربه خوبی نداریم زمان جنگ. موشک برامون اومد تو جبهه، آقا هرچی میزدی شلیک نمیشد. چی شد؟ یه کشوری اومده بود شلیک نمیشد. خدایا چرا؟ بچه ها رفتن مهندس معکوس کردن در آوردنش دیدن اه، به جای خرج مواد منفجره تو موشک چی ریخته بودن؟ مواد غذایی ریخته بودن. یعنی واقعا انقدر فکر کردیم یه دونه موشک رو باز نمی کنیم ببینیم چه مرگشه، این اصلا شلیک نمی کنه زمان جنگ. یه خوی رفتیم جلوتر، یه سلاح دیگه اومد از غرب، از همین کشور شرقی. آه این شلیک نمی کنه، سره بزنگا تو عملیات شلیک نمی کنه. شوروی امتیاز شده به یه کشوری، ما رفتیم از اون کشوره خریدیم، حالا آوردیم سره بزنگا شلیک نمی کنه. اومدیم سلاح ها رو بررسی میکنیم، اه هیچ کدوم از این سلاح ها که آکبند اومده اینور هیچ کدومش سوزن نداره، سوزن هاشو همه رو در آوردن. شوروی رفته به اونا گفته پچرا این موشکا داره شلیک میکنه؟ گفته با به خدا بیا این جعبه های سوزن هاش که ما سوزن ها رو همه رو در آوردیم، ایرانی ها نمیدیم چیکار میکنن. ایرانی ها رو خوب نشناختید شما. من گفتم راست یه دقیقه صبر کن، من اصلا بیکار شدن پرسنل مهندسین که الان دغدغه توه این هیچی، چون کسی از این که رحم نکنن به مردم و به پرسنل مثلا یه بخش صنعتی و تولیدی ما از این کم ندیدیم. این حالا این هیچی، نه اینکه هیچیا، ولی یه نکته دیگه ببینم این صنعت کجا استفاده میشه. گفت تو موشکی. گفتم به به، اومدیم یه آلیاژی درست کرد، شما در اوج موشکت رفت هوا 2000 کیلومتر اونورتر، وقتی که باید عمل بکنه عمل نکرد. مجا کنه تو تکنولوژی در بسته قبول کردی. اگه چین وقتی با تو قرار داد بسته با یکی دیگه هم قرار داد ببنده که خب اینجوری مگه نداشتیم تا حالا؟ وقت مجا کنی حق خدا خفیف شه، حق خدا نادیده گرفته بشه، حق امام خفیف شمرده میشه، حق مردم دیگه ضایع میشه. کاش میشد ما میرفتیم کردستان، وقت به این عزیزانی که انقدر دارن خوشحالی میکنن بابت فتنه امریکایی فرانسویه جدایی کردستان، میتونستیم باهاشون توضیح بدیم بگیم بابا ماجرا اینه، اینا خیر شما رو نمیخوان، سنندج سقز بوکن و آباد. وقت من تو هیئت محبین اهل بیت التماس میکنم به شما پاشید بیاید بریم اردوی غرب تو این چند سال اخیر. حالا بفرمایید از یه هیئت جلسه هفتگی 400-500 نفره تا جلسه محرمی مثلا 7-8 هزار نفره، ما اردوی غربی که از تو خود هیئت ثبت نام بکنیم یه اتوبوس 30 نفر 40 نفر. آقا پاشید بریم، باید شما جوونا با اینا ارتباط برقرار کنید. بابا کردستان چند ساله داریم میگیم کردستان آبستن فتنه است، این جوونای کردستان جوونای خودمونن، باید دستشون پر باشه، باید اطلاعاتشون کافی باشه، باید نظام ها خودشون بدونن. مقام معظم رهبری اگر به داد کردستان نرسیده بود تمام این پیشمرگا رو بازنشست کرده بودن. آقا فرمود همه رو برگردین سر کار. الان معلوم میشه. اما حقکم به زعمکم فطلبتم فلا مالن بذلتموه ولا نفسن خاطرتم بها للذی خلقها ولا عشیرتن آدیتموها فی ذات الله انتم تتمنون علی الله جنته و مجاورت رسوله و امانن من عذابه لقد خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله ان تحل بكم نقمت من نقماته لانكم بلغتم من کرامت الله منزلتن فضلتم بها و من یعرف بها و من یعرف بالله لا تکرمون و انتم بالله فی عبادهی تکرمون و قد ترون احود الله منقوده فلا تفزعون انتم لبعض زمم آبائكم تفزعون و زمت رسول الله محقوره و العما و البکم و و زمنا فی المدائن مهلتون لا تر. همینجوری ادامه بدیم. شما کسانی هستید که ادعا میکنید ما هم حقی داریم، ما هم سهمی داریم. کدوم حق، کدوم سهم؟ شما برای اسلام چی کار کردید؟ چه هزینه ای پرداخت کردید که حالا مطالبه حق میکنید؟ مطالبه حقشون رو از کجا میکنن؟ میگه خب قدرت ایجاد شده، من باید از این قدرت سهمی ببرم به قیمت این که معاویه سر کار باشه سهم تو رو بده. بله به هر قیمتی من سهم دارم. دیدی بعضی هم میگفتن این جن خوبا سهم داریم. آقا چه سهمی؟ چه کار کردید شما؟ انقلاب اسلامی شده، حکومت اسلامی شده، ما یه سهمی داشته باشیم. چه سهمی داشته باشین؟ تو چی کار کردین؟ چه قدمی برداشتین؟ جان دادید؟ مال دادید؟ مالن بذلتمو؟ ندادید. فلا مالن بذلتمو. جان دادید؟ جانتونو به مخاطره انداختید؟ لا نفسن خاطرتون به حال الذی خلقها. به خاطر خدا تو حول و ولا افتادید؟ حالا سهم خواهی میکنید از حکوم، از اسلام، از دین؟ بعدم تمنا میکنید که خدا شما رو ببره بهشت، مجاورت رسولهی و امانن من عذابه، ببره کنار رسول الله، عذابم نکنه شما رو؟ من میترسم. شمایی که تمنا دارید از خدا، خدا شما رو به بهشت ببره، بدترین عذابهای خدا نصیب شما میشه. داره خدا امام حسین با کی صحبت میکنه؟ با یزید؟ نه، با اکابر، با مؤمنین، با مخلصین، با علما، با برترین ها، با برگزیده ها، با اینا داره امام حسین صحبت میکنه. حق رسول الله رو میبینید ضایع میشه اما دم بر نمیارید. شمایی که اگر حق پدرتون رو کسی بگیره داد میزنید، داد میزنید. حق خدا ضایع بشه، حق امام ضایع بشه، حق مردم ضایع بشه، ساکت. اما حق شخصی پدریتون ضایع بشه، داد میزنید. این جامعه قبل کربلاست. اگه ما جامعمون رفت به این سمت، نگاه نکنید که ما حالا آیا حسین، بله الان اگر حسین ابن علی راه بیفته همه میگیم لبیک یا حسین. همین الان امام دستور بده برید یمن، برید بحرین، لبیک داریم. ولی این کربلا شدن ما رو نقطه آخر، خدا هیچ وقت الان ما رو دچار کربلا نمی کنه، مطمئن باشید. همچنان که کوفیان و اهل مدینه و مکه رو به این سادگی دچار کربلا نکرد. این گردونه رو گردوند، معاویه رو آورد. معاویه ذره ذره جامعه رو مستعد کربلا کرد. شما در زمان امنیت معاویه اگر تونستی حق خدا و حق امام حق و حق مردم رو پاس بداری، دچار یزید نمیشی. همین حالت عادی. این که آقا می فرماد سبک زندگی باید اسلامی بشه، تغییر کنه، این مهمه. سبک زندگی عوض باید بشه. سبک زندگی تغییر نکنه، این سبک زندگی دنیا طلبی خودش رفته اشرافی گری طمع ما رو بالا میبره، بعد خیلی چیزا رو دیگه نادیده میگیریم، خیلی حقوق رو نادیده میگیریم. ولی این بحثا خود رفقا واقعا فکر کردن لازم داره. چی شد جامعه رسید به ظهور یزید؟ ببین داداشم فرمود کما تکونون یا والله علیکم، نگو یزیدو خدا لعنتش کنه معاویه گذاشت سر کار، یزیدو ملت گذاشتن سر کار. این ملت لیاقتشون رسید به یزید. معاویه بدبخت یه عامل دست شیطانه فقط. این ملت نگذارید جوهره امت اسلامی رو اینها تغییر بدن. اینو من و شما باید مراقبت بکنیم، چون اگه بتونن تو بدنه ملت نفوذ کنن و رفته رفته باورها و آرمانها رو تغییر بدن، همچنان که آقا میفرما دارن این کارو میکنن، بعد خود این ملت به جایی میرسه که یک یزید ظهور بکنه. کما تکونون یولا علیکم، این قانون راسته، همان گونه که شما هستید بر شما حکومت خواهند کرد. وقت این وسط چه اتفاقی میفته؟ تر و خشک با هم میسوزه. ابا عبدالله الحسین همه جا عبدالله رو نبرد، گفت نیاد، او تو مدینه بمونه. من نمیدونم توی وجود این نوجوان امام حسین چی میدید، بمونه نسل حسنم از عبدالله بمونه. ولی رفقا، اگر عبدالله رو امام حسین تربیت کرده که تربیت کرده، عبدالله سرش هم بره مدینه نمیمونه، به خدا نمیمونه. امو رفت مکه، گشت یه همسفر پیدا کرد، رفت خوش رسون به کاروان. معکم لا معقیرکم. داشتم امروز تو مطالب شهید بهنام محمدی میخوندم، خیلی جالب بود. بهنام محمدی نوجوان 10-12 ساله خرمشهری، میگه بچه هاتونو طوری تربیت کنید انگار یه پیر 80 سال است، بچه هاتون رو طوری تربیت کنید استکبار ستیز و کفر ستیز باشند و رزم از منده. بهنام محمدی، کاش میموندی فداشم. وقت امروز وای میستادی سینه ستبر مقابل بیسی لجن یونسکو. یه عکس کوچولو انقدی 2 سانت در 2 سانت شاید، گوشه یه کتابه، پسرم دیروز دیدم ششم ابتدایی. خب اینم تکلیف مشق شماست، برید راجب بهنام محمدی یه تحقیقی بکنید، اینجا یه چند خط مطلب بنویسید. حق بهنام محمدی اینه. لا اله الا الله. عبدالله رو امام حسین تربیت کرد، این میشه از عمو جدا بشه؟ خودش رو رسوند، ولی انقدر معرفت و شعور داره میگه من با امامم باشه نمیرم. شب عاشورا که شد، امام حسین دونه دونه همه رو جمع کرد. عبدالله اصلا اصرار نکرد منم بیام تو خیمه ای که داره امام حسین با یارانش حرف میزنه. نه دیگه، من میخواستم اینجا باشم، از عمو جدا نباشم. عمو هم میگه عبدالله بمونه، میخواد حسن ابن علی بمونه از این نسل، از نسل عبدالله. نشد. هزینه اینجوری میده. یه امتی که لایق یزید شد، این امت حسین ابن علی رو زیر پاش له میکنه. این امت، لذا تو زیارت عاشورا میخونی لعن الله امتن دفعت کمن مقامکم و ازالت کمن مراتبکم التی رتبکم الله فیها. باز امام حسین سفارش کرد از صبح عاشورا تا غروب عاشورا. اصلا انگار امام حسین از صبح یه نگرانی از عبدالله دار، یه نگرانی داره. توی اون همه چکاچک شمشیرها و زخمها و دردها، اومد توصیه عبدالله رو به حضرت زینب کرد. زینبم عبدالله نگه داری یا نیاد به میدان، میشناسم این بچم این نمیمونه، نگرش دار. نوشته در تاریخ دستشو از دست عمه کشید، والله لا افارق عمی. من جدا نمیشم، والله از عموم جدا نمیشم. دوید.
کشتی زینب و کجا داری میری؟ الان زینب چی جواب حسین رو بده؟ چی جواب حسن رو بده؟ اما است دوید دوید دوید، چه کشته شدنی، چه قتلی. نگاه کن قسمتو. دیشب که قاسم رفته بود شب عاشورا، وقتی برگشت عبدالله دورش میگشت داداش چی شد؟ هیچی. عمو وعده شهادت داد به همه جایگاه رو، به شما هم وعده شهادت داد. بله منم گفتم عمو جان اهلا من الاصل، جایگاه همه ما رو به ما نشون داد. عبدالله دلش مثل سیر و سرکه میجوشه، آتش گرفت عبدالله، ولی حرف نزد. صبر کرد صبر کرد صبر کرد، این بدن آمد، این بدن آمد، این بدن آمد، همه که رفتن، اکبر علی اکبر، حتی علی اصغرم اومد، حتی علی اصغرم بدنش اومد، قاسم اومد، عباس، اون جعفر، همه کشته شدن. عمو میخواد من بمونم، یه لحظه به میدان نگاه کرد، دید عمو روی زمین افتاد، دیگه دوید.